أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از شد که مرحوم آخون در مجموعه کلماتشون تا اونجایی که ما تفحص کردیم پیدا کردیم 4 دلیل اقامه فرمودن بر اینکه همه موجودات شعور دارن. دلیل 4 این بود که همه موجودات تقسیم میشن به مجرد و مادی. مجردات که معلوم عالمن و اما مادیات هم باید عالم باشن به خاطر اینکه اونی که صورت رو به ماده میده و ماده و صورت رو موجود میکنه عقله و عقل موجود ثابته، در حالی که موجود مادی موجود متحرک به حرکت جوهریه. و مقدمه اساسی این بود که نمیتواند موجود ثابت در متغیر کاری انجام بده مگر به واسطه نفس. بنابراین باید همه موجودات مادی نفس داشته باشن و وقتی نفس داشته باشن حیات دارن. اشکال 4 که ما میخواییم عرض کنیم اینه. 3 اشکال به این استدلال تا حالا شده بود و رابعا انه وجود النفس للأجسام لا يستلزم كون الأجسام ذات حياة إلهية و ذوات شعور. الا على مبنى آخوند نفسهی. برای اینکه این رابعا روشن بشه 2 مقدمه لازمه بگیم.
ولی توضیح ذالک نمهد و امرن. یک اینکه الحیات تستعمل به معنیان.
حیات 2 معنا داره، نه حیات 2 داری.
یه بار دیگه به نظرم اینو عرض کرده باشیم، الحیات تو طبیعیه، ای الحیات فی العلوم طبیعیه. در علوم طبیعی یعنی اونایی که بحث از جسم میکنن اونام بحث از حیات دارن، میگن اجسام تقسیم میشن به جاندار و بیجان. بعد میگن موجود جاندار چیه؟ میگن موجود جاندار علامتش اینه که تغذیه داره، رشد داره و تولید مثل داره. حیات در علوم طبیعی و هیه مبدع و تغذیت و تنمیت و تولید المثل. اون چه که باعث میشه که موجود تغذیه بکنه تولید مثل داشته باشه به اون میگیم حیات. از اون میگن آثار حیاتی عبارت است از این 3. خب یه حیاته که در علوم طبیعی گفته میشه مثلا همه گیاهان میشن موجودات زنده، همه حیوانات میشن موجود زنده، همونطور که انسان هم موجود زنده است. دوم، الحیات الالهیه، ای الحیات فی العلوم الالهیه. در فلسفه، در کلام وقتی گفته میشه حیات به اون معنا نیست. حیات یعنی مبدع تغذیه و تنمیه و تولید مثل. اونجا که گفته میشه خدا حیه به این معنا نیست. حیات در علوم الهی و هی مبدع العلم و اراده میفرمایند. شما میتونید بفرمایید بهترش اینه که و به تعبیر ادق هی مبدع العلم و الاختیار. اون چی که اگه در موجودی باشه اون موجود شعور داره و مختاره به اون میگن حیات. این هم یک حیاته. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که فی کیفیت ارتباط نفس بالبدن اقوال. نفس و بدن چه رابطه‌ای با هم دارن؟ برای اینکه خود اراده اختیاری هست ولی ارادی نیست. مهم اینه که شخص مختار باشه. برای اینکه در مورد خدای متعال وجه دوم این است که خدا مختار هست اما مرید نیست. مگر اراده فعلی. اون اراده فعلی نمیشه از آثار حیات ذاتی باشه. اونی که از آثار حیات ذاتیه باید خودش هم چی باشه؟ وقتی میخواید معرف قرار بدید باید ذاتی باشه. برای این جهاته که میگیم اون تعبیر دقیق تره. ما اراده رو مثلا اراده ذاتی رو در خدای متعال همونطور که علامه فرموده به نظر میاد تمام نیست، نمیتونیم در خدا تصویر کنیم. شاید در روایات ما این مسئله تأیید شده باشه که هرچه اراده در مورد خدا هست فعله و ارادته و فعله. در اینکه رابطه نفس و بدن چگونه است چند قوله. یک قول این است که النفس مدبر البدن و هما وجودان متغایران. یه نظر اینه که نفس یک موجوده، بدن یک موجود دیگه، یه دوتا موجود. موقع خواب الله یتوفى الانفس و الذی یتوفاکم باللیل. روزم تو تلویزیون کسی داره تفسیر میکنه که یعنی خدا گاهی شبها افراد رو روحشون رو میگیره و میمیرن. خب برای اینکه همه که شب نمیمیرن، همه گاهی بعضی روز میمیرن. رضا گفت گاهی، ولی این معنای آیه نیست. همه موقع خواب روحشون توفی میشه. هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. روح از بدن کاملا دریافت میشه، جدا میشه. نشون میده که روح یه چیزه، بدن یه چیزه دیگه است، دو تا موجوده، دو تا وجود متغایرن. ولیکن نفس بر بدن ولایت داره، مدبره. یعنی این بدن کاملا تحت کنترل، ولایت تکوینی داره. یعنی هر جوری که نفس بخواد بدن اونجور حرکت میکنه. نمیتونه بدن از خودش فعالیتی داشته باشه بدون اراده روح یا برخلاف اراده روح. روح مثلا دلش میخواد که این دست بره بالا، دست بره پایین، نمیتونه. مگه اون وقتی که دست از دست بودن بیفته، مثل که قطع کنن، یا ارتباطش با بدن به جوری قطع بشه مثلا مرتعش بشه، ارتعاش که پیدا کنه اونجا وضع عوض میشه، فلج بشه. خب یه نظر، نفس مدبر بدنه و هما وجودان متغایران. یه نظرم، حالا خیلی نظره، ما به بقیهش کار نداریم، یه نظرم نظر آخونده، النفس و البدن موجودان به وجود واحد. یه وجوده، منتها یک وجود. همونطوری که شما در مورد خدای متعال نمیفرمایید یک وجوده، در عین اینکه یک وجوده هم عالمه، هم قادره، هم حیه، انسان هم یک هستی داره. این یک هستی هم جسمه، هم نامیه، هم حساسه، هم متحرکه بالاراده است، هم ناطقه، هم نفسه، هم بدنه، هم نفسه، به یه وجود، به یه وجود شخصی. بله؟ اول اشکال میخواد بکنی، جوابش اینه که حرکت جوهری موجب میشه که این یک وجود که مادی بود و مجرد، بعدن میشه مجرد خالی در ادامه، مثل بدنه میمونه اینجا. خب یکی هم تا وقتی که با هم هم، وقتی جدا شدن. خب حال دیگه بالاخره من نمیتونم، توضیح داره ها، ولی اگه بخوام وارد اون بحثا بشم خیلی دور میشیم. یه نظر اینه که نفس و بدن موجودان به وجود واحد، و ذالک الوجود الواحد مادی و مجرد. اون یک وجود هم مادی هم مجرد. مادی چون بدن مادی، جسم ابعاد داره، هم مجرده برای اینکه روح مجرده، ادله تجرد علم، ادله تجرد نفس، همه اینا اثبات. ولی یه وجود هم مادی هم مجرد. حالا اینجا جای اشکال بیشتریه، ولی خب حالا فعلا بحث این نیست، بحث دو مبناست. این دوتا مقدمه که روشن شد، حالا میایم سراغ اون رابعاً. رابعاً در حقیقت اشکال به مقدمه نهمه که غفلت کردیم اینو عرض کنیم. اونجا فرموده که و اذا کانت الاجسام ذوات النفوس کانت احیاء. مقدمه نهم این بود. میتونیم بگیم و رابعاً ان المقدمه التاسعه ممنوع. مقدمه نهم ممنوع برای اینکه خب اجسام روح دارن، اما روح داشتن اثبات نمیکنه که حیات دارن. وجود نفس برای اجسام مستلزم این نیست که اجسام دارای حیات الهی و ذوات شعور باشن، الا علام ابن الاخون نفسه. حالا اذا تمهدت هاتان المقدمتان نقول لو قلنا به وحدت نفس و البدن وجودن تمت المقدمت و تاسه. طبق مبنای خود آخون مقدمه تمام. میگه اگر اجسام روح دارن پس همه شعور دارن. چرا؟ چون روح شعور داره، حیات داره، و روح و جسم به وجود واحد موجودن، پس جسم هم شعور داره. مقدمه نهم تمام میشه. اما و اذا قلنا به تعدده ما اما اگر قائل به تعدد شدیم ف کون النفس ذات شعور لا یستلزم کون البدن کذا. خب آقا روح حیات داره، شعور داره، اما چه ربطی داره به اینکه بدن شعور داشته باشه؟ روح یه موجوده، بدن یه موجود دیگه است. اون برای خودش موجودیتی داره. بله ولایت تکوینی داره اون بر این، اون مدبر اینه، این تحت اختیار اونه، تحت کنترل اونه، هر جور او بخواد این عمل میکنه. ولی باشه، حالا شما به خودتون نگاه کنید، آیا این موهای ما شعور داره؟ بله؟ ناخون ما شعور داره؟ به خاطر اینکه روحمون شعور داره؟ حتی بدن شعور داره؟ بدن در صورتی شعور داره که روح اونجا حضور داشته باشه. در حقیقت روحی که اونجا حضور داره درک میکنه. یعنی چه؟ یعنی وقتی یه سوزن به این بدن فرو میره، بدن که احساس نداره، اونی که احساس داره که روحه. لذا اون کسی که جانبازه و پاشو قطع کردن، احساس سوزش در پاش میکنه، در حالی که اصل پا رو چیه؟ نداره. سرش اینه که سوزش مال پا نیست. اعصاب پا یه موعدهایی هستن برای اینکه من احساس درد بکنم. اون اعصاب هم کلشون مؤدن. حالا اگه یه تیکش قطع شد، همون قسمتیش که باقی مونده خیلی وقتا همون فعالیت رو میکنه که همش میکرد. حالا زا این احساس درد در پاشنه پاش میکنه، در حالی که اصل پا رو نداره، از زانو قطعه، احساس سوزش میکنه. سرش اینه که درد و سوزش و اینا مال بدن نیست. قرآن هم همینو فرموده، فرموده کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. هر وقت پوستاشون میسوزه یه پوست دیگه میاریم. نه فرموده لتذوق العذاب، برای اینکه اون پوستا عذابو بچشه. پوست عذاب نمیچشه، لیذوقو العذاب، تا اون آدما عذابو بچشن، منتها وسیله چشیدنشون نعوذ بالله این بدنه. این بدن میسوزه اما روح عذاب میکشه. پس بنابراین به مجرد اینکه روح ثابت شد، بفرمایید همه اجسام روح دارن، خب این اثبات نمیکنه که اجسام حیات دارن، اجسام شعور دارن. خب روحشون شعور داره، چه ربطی به اونا داره؟ در صورتی دوتا موجودن، فرض بر اینه که ما این مبنا رو قائلیم، اذا قلنا به تعدده ما فکون النفس ذات شعور لا یستلزم کون البدن کذاله لانهما موجودان متغایران و انکان احدهما تحت ولایت الاخر التکوینیه، ولی اینکه یکی تحت ولایت تکوینی دیگر. خب این اشکال پنجم. مقدمه دوم هم، مقدمه اول. خب بدن که حیات داره، در خود ماها بدن حیات داره. حالا این قلت همین فرمایی شما، این قلت کل موجود له نفس فبدنه حی ینمو و یتغذا و یولد المس. اگه کسی بگی آقا ما میبینیم ملازمه داره، هر موجودی که نفس داره بدنش هم حیات داره، برای اینکه بدنش تغذیه داره، تنمیه داره، تولید مثل داره، اون وقت جوابش با همینه که قلتو الحیاتو فی البدن معنن آخر من الحیات غیر الحیات التي تستلزم الشعور. شما دنبال اینید که با حیات برای بدن اون شعور رو اثبات کنید، چون بحث در این بود که همه موجودات شعور دارن، همه موجودات درک دارن. خب بله، همه بدنها تغذیه میکنن، نمو دارن، تولید مثل دارن، ولی این اثبات نمیکنه شعور دارن. اون یه حیات دیگه است، یعنی حیات به یه معنای دیگه است. اون حیاتی که در علوم طبیعی میگن با حیاتی که در علوم الهی میگن لفظش مشترکه، چون لفظش مشترکه نباید از این به اون پل زد، نمیشه از این اونو نتیجه گرفت. بله ما همه موجوداتی که روح دارن بیدنشون حیات داره، ولی اون حیات علوم طبیعیه. این مقدمه اول مال این بود. چرا میشه منتها کدوم حیات؟ چرا علوم طبیعی خودشون نفی شعور میکنن؟ حالا میکردن، حالا امروز کار نداریم، امروز میگه الان همین آبم شعور داره. بذار یه اسم خدا رو بیاری اون اتم های آبی شکلی خواهد یه آرایشی پیدا میکنه، اگه اسم نحسی رو بیاری آرایشش خیلی متشنج میشه و به هم یه آرایش زیبا اول پیدا میکنه بعد آرایشش و دیده میشه، اینا دیده میشه. خب اون یه حرف دیگه است. و خب بالاخره روحه تصور داره، شما میخواید بگید بدنم چیه؟ خودش شعور داره. همه موجودات طبیعی رو میگفتن، نه من، نه روح من، همه موجودات طبیعی میگفتن چی دارن؟ این موجودات طبیعی حیات دارن. ما نه، اون که استدلال، حالا تمام بیان اون استدلال اصلی بر وجود ذهنی رو کار نداریم. این ادله رو که اینجا اشاره فرمودن در جواب اشکال که این ادله اشاره داره به این که همه موجودات شعور دارن، ما به این کار داشتیم، این ادله رو کار داشتیم، به وجود ذهنی کار نداشتیم. بله بله، حیات الهی توفی میشه. نه این شعور رو که نداره، این شعور رو که نشون میده. البته طبق منظر آخون که همه موجودات شعور دارن، بله، حتی خاکستر هم بشه شعور داره، همه موجودات قبل از اینکه به وجود بیاریم بدن بشه، مثلا غذا بوده، نمیدونم خاک بوده، گل بوده، همه شعور داشته. چرا؟ ما هم مدعای آخوند رو قبول داریم، دلیل ها رو داریم، نه اشکال میکنیم. مدعا رو روز اول هم گفتیم ثم ان الحکیم السبزواری فسر النفس فی الاستدلال بالوجود المثالی. در عبارت آخوند این بود که اون کسی که صورت جوهری رو میاره روی هیولا، عقله، ولی چون عقل ثابته و موجود مادی متغیره، اون عقل نمیتونه فعال باشه در صورت در متغیر مگر به واسطه یه نفس. ایشون بفرمان نفس یعنی وجود مثالی. وجود مثالی، وجود مثالی چیه؟ هر آدمی که تو این عالم هست یه وجود دیگه هم داره که اون وجودش شکلش همین شکله، رنگش همین رنگه، خصوصیات اینو داره، ولی مادی نیست. میگن وجود مثالی که مجرده ولی امور یعنی خواهد صفات مشترکی با ماده داره که اون صفات رو عقل نمیتونه داشته باشه، مثل وزن، مثل حجم، مثل شکل، مثل رنگ. همون آدمی که انسان تو خواب میبینه، آدمی که تو خواب میبینه این همین آدمه، اصلا فکر هم نمیکنه تو خواب که این مثلا وجود مثالیشه، فکر میکنه خودشه. ولی خب اون وجود مثالیه، اون وجود مادی نیست. همه آدم ها دارن، اکه همه آدم ها دارن، همه موجودات تک تک، یعنی اینم یه وجود مثالی داره، این یکی یه وجود مثالی دیگه داره، این یه وجود مثالی دیگه داره، تک تک ریگ هایی که تو رودخونه هست هر کدوم یه وجود مثالی داره. ایشون فرموده مراد از نفس وجود مثالیه. کجا فرموده؟ در ذیل همین بیانات آخوند تعلیقه ای داره ایشون در شواهد و ربوبیه، صفحه 596. شواهد و ربوبیه قسمت تعلیقات مرحوم حکیم سبزواری میشه، صفحه 596. بله؟ بله بله، همون چاپه که تعلیقات رو داره. بله، همون چاپ اولش در حقیقت، اولی که با حواشی مرحوم چیز چاپ شده، البته قبلا چاپ شده بود جلدی. بله، چاپ مرحوم آقای آشتیانی، البته نه چاپ دفتر تبلیغات، چاپ همون دانشگاه مشهد. المراد به نفس ایشون فرمودن از صورت المثالیت و شخصیه، اون صورت مثالی شخصی است. من المصل المعلقه، میگن مصل معلقه با مصل افلاطونی متباینه، فرق داره. مصل افلاطونی چیه؟ وجودات عقلی هم. یعنی شکل و رنگ و حجم و اینها ندارن، معقلن، عقل. اما مثال معلق همون وجودات مثالی هن، مثال معلقه وجودهای مثالی هن که هم شکل دارن، هم رنگ دارن، هم حجم دارن. فانها من شؤون نفس الکلیه. خب این صورت مثالی شخصی که برای فرض کنیم من هست، یه از شؤون اون نفس کلیه است. منزلتها منها منزلت و صور الخیالیه من نفس کلمنتبعه. جایگاه اون، جایگاه این صورت مثالی شخصی نسبت به اون نفس کلی، جایگاه صور خیالیه است نسبت به نفس شما. حالا میخواد نشه کارش کنه، میخواد تعبیر نفس رو درست کنه. آخه وجود مثالی رو چرا بهش میگن نه؟ میگه و نفسیت و کل نفسن به صور الخیالیه، چون این حکم صور خیالیه رو داره، برای اینکه شکل داره، رنگ داره. و نفسیت نفسم به صور خیالیه شه، و الا نفس خود ما در مرتبه ادراک کلیات دیگه نفس نیست، اسمش عقله. لذا نفس رو وقتی میخوان مراتب ادراکش رو تعبیر کنن میگن مراتب عقل، عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. با اینکه اونا همه مراتب روح آدمه از نظر ادراک، اما چون بحث ادراک عقلیه تعبیر نفس نمی کنن. همه اینا رو مرحوم سبزواری آورده. اسفی مرتبت ادراک الکلیات العقلیه، نه که همه کلیات رو وقتی درک میکنه میشه عقل، بل کل واحد من الکلیات العقلیه، ادراک هر کدوم از کلیات رو میکنه در مرتبه ادراک کلی عقلون. اذ فی مرتبت ادراک الکلیات العقلیه عقلون، ولذا قالو تسمیت النفس بالعقل به اعتبارها. لذا گفتن اگر نفس و عقل میگن به اعتبار همون کلیات عقلیه است. فیسما عقلا بالملکه و عقلا بالفعل و عقلا مستفادا. خب پس بنابراین حکیم سبزواری فرموده مراد از نفس در استدلال وجود مثالیه. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که مرحوم آخوند گفت عقل موجود ثابته و مادیات متغیرن، این مساویس با مادی. ولا یفعل الثابت فی المتغیر الا به واسطه نفس، یعنی فاعلیت وجود عقلی در وجود مادی به واسطه وجود مثالیه. چرا؟ چون در فلسفه شیخ اشراق حکمت متعالیه همینطور تا زمان مرحوم حکیم سبزواری و تا امروز عقل مستقیماً در ماده تأثیر نداره. این حرف مشایین بود که میگفتن عقل فعال خلاق عالم ماده و مدبر عالم ماده است. اما در فلسفه اشراق و بعدش حکمت متعالیه که تا امروز پایداره این حرف درسته، بر اساس قاعده امکان اشرف، که قاعده امکان اشرف میگه تا اشرف امکان داره نوبت به اخص نمیرسه و اون اشرف هم علیت داره برای اخص، واسطه ی فیضه. مرحوم حکیم سبزواری اومده عبارت مرحوم آخوند رو اینطور تفسیر کرده، گفته مراد از نفس وجود مثالیه. یه جای دیگه هم باز همین حکیم سبزواری نفس رو در کلمات آخوند بگونم در حواشی اسفاره باز تفسیر کرده به وجود مثالی. خب حالا این حرف درسته؟ ولا یخفا علیک ان هذا المعنا خلاف الظاهر. نفس بر وجود مثالی شما در بود. ما یه مورد در خود کلمات آخون جایی که صریح باشه که مراد از نفس وجود مثالی نداره. این همین دو مورده که شما اومدی به وجود مثالی تفسیر کردی، در حالی که شارحین دیگه به وجود مثالی تفسیر نکردن. شارحین دیگه همون نفس رو معنای نفس معنا کرد. این اشکال اولشه که چرا نفس بگیم و منظورمون وجود مثالی باشه. نفس خودش یک اصطلاحه. نفس یعنی موجودی که در مقام فعل مادیه، مرتبط با ماده است. بالاخره میدونیم همونی که تعبیر میشه ازش به روح، این غیر وجود مثالی. این اولا خلاف الظاهر و ثانیا هذا المعنا یجعل دلیلا اجنبیا عن المدعا. خب آقا دلیل چی بود؟ دلیل این بود که اون که صورت میده به موجود مادی عقله. عقل موجود ثابته، موجود مادی متغیره، پس بنابراین باید نفسی در کار باشه تا نتیجه بگیریم که موجود مادی شعور داره. همه ی هدف از این استدلال این بود که میخواست اثبات کنه موجود مادی شعور داره. موجود مادی کی شعور براش اثبات میشه؟ وقتی نفس به معنای اصطلاحی خودش، به معنای متعارف خودش براش اثبات بشه. اما اگه شما گفتی که عقل نمیتواند در موجود مادی تأثیر کنه مگر به واسطه وجود مثالی، خب باشه، وجود مثالی که اثبات نمی کنه که موجود مادی حیات داره. اثبات نمیکنه باشه وجود مثالی فاعل باشه، مباشر باشه، خالق ماده باشه، خالق صورت باشه. اینکه حیات درست نمیکنه، اینکه شعور برای موجود طبیعی درست نمیکنه، در حالی که تمام تلاش آخوند بود که برای تبایع حیات درست کنه و شعور. پس بنابراین حاضر معنای اجل و دلیل اجنبی هنن المدعا از المدعا ثبوت و شعور للموجودات المادیه، یعنی همون تبایع، اعن تبایع. و هذا البیان قاصر عن ذلك. اگه اومدی گفتیم مراد از نفس وجود مثالیه، اون وجودیه که بل اتفاق دیگه هیچ که نمیتونه بگه وجود مثالی با وجود مادی به وجود واحد موجوده. بله البته انقول که آخوند گفته، انقول علا مبنى تشکیک الوجود المثالی والوجود المادی موجودان به وجود الواحد فیتم المدعا. قلت لو كان الكلام مبنياً على التشكيك بذلك المعنى لرجع الدليل إلى الدليل الأول. خب این میشه همون دلیل اول که از راه تشکیک آخوند اومده بود اثبات کرده بود که همه موجودات شعور دارن. ولم یحتج الى الوجود المثالی، دیگه تکه رو وجود مثالی نمیخواد. خب بگو آقا خدای متعال با همه موجودات به وجود واحد موجودن، خدا عین علمه، بقیه هم علم داره. اینکه تکیه میشه روی نفس، من اینجا نمیشتم لم یحتج الى وجود المثالی ولی این رفت یحتج الى نفس، این معناش اینه که این یه دلیل جداست، میخواد برای موجود طبیعی نفس اثبات کنه و از طریق اثبات نفس حیات اثبات کنه. شما نفس رو اگه برداشتی کردی وجود مثالی، کلن دلیل رو از اون هدف خودش دور کردی. خب بله فرقش اینه که نفس مبدأ حیات جسمه. یعنی چه؟ یعنی هر جا نفس باشه اون جسم حیات داره، اما وجود مثالی مبدع حیات معلول خودش نیست. خب این دیگه همون اشکال قبلیه که شاید اون وقت که ما اشکال کردیم تشمی نداشتیم. نه اشکال واحد نیست. بله یعنی هر دو اشکال داره، اما مبنای اشکال دوتا. یک مبنا اینه که آقا این اصلا نفس اون نیست. حالا در مورد نفس یه حرفی هست که نفس مبدع حیاته، ولی وجود مثالی مبدع حیاتش اون معلولش نیست. هر دو واقعا فرق نداره، اما بالاخره طبق بعضی این مبانی فرق داره. به نظر ما البته فرق نداره. وقد استدل على شعور الموجودات به اجمعها به ادلت اخرى تبلغ سبعت ادله. هفت تا دلیل دیگه ما پیدا کردیم تو کلمات قوم غیر آخوند برای اثبات اینکه شعور در همه موجودات هست. اونا هم صغرا کبراهایی داره، ولیکن نه شیئن منها لیس بتام. ما اونها رو متعرض نمیشیم چون جای بحث اونها نیست. پس مدعا رو ما دلیل عقلی به نظرمون برش نیست، این ادله عقلی که آورده شده، ولیکن الادله نقلیه دالتون علا شعور موجودات به اجمعها کما ان کشف دال علی. خب اهل عرفان همه این کشف رو اظهار میکنن، ما حالا اون کشف برای کاشف حجته، اگه کسی خودش اون کشف رو داره که تمامه، اگه نداره که نقل کشف، فقط نقل کشف معصوم حجت و سلام، اگه معصوم چیزی فرمود، ولی بقیه وقتی نقل میکنن که ما اینطور دیدیم، چون این اخبار انحسه نیست که خبر ثقه در او حجت باشه، چون اخبار انحسه نیست، ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه، لذا اون فقط برای خودش حجت. اما ادله نقلی خیلی زیاده، ول ادله نقلیتو ثلاثون و ثلاثون طائفت. ای دسته بندی کنید 33 دسته اند. البته اون تا اونجایی که من فعلا جمع‌آوری کردم اونم همینطوری، یه مقدارشو کار تحقیقی دوستانی است که رفتم، یه مقدارش هم خودم انجام دادم، ولی خب اگه کسی بررسی کنه شاید به 50 تا بیشتر برسه، 50 طائفه. فعلا اونی که ما همینطوری بهش دست یافتیم 33 طائفه. این 33 طائفه فقط من عنوانهاشو بگم و بریم. طائفه اول، یک، ما دل علی ان کل شیء مسبح له تعالی. همه چیز خدا رو تنزیه از نقص میکنه. این فرق این است که بفهمه، شعور داشته باشه، ولی تنزیه معنا نداره. تنزیه یک عمل شعوریه. دو، مادل لعلا ان کل شیئن ساجدون له تعالی. اون یوسف به هو و این من شیئن الله یوسف به هو به همده. یا علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال. این ظاهرا این که خطابش به رسول اکرمه، یعنی خودت ندیدی رسول اکرم و گفته تو برای اونا حجته، ولی ما که ندیدی. بله رسول اکرم خب میبینه سجده اشیاء رو، همه اشیاء ساجدن برای خدا. خب حالا میرسیم به توجیه. سوم، کل شیئن قانتون، کلون لهو قانتون رو بعد از آنی فرموده که همه موجودات عالم رو اسم برده. البته دو جا در قرآن اومده، یه موردش در مورد زیشعور، اون دلیل ما نیست، یه موردش در مورد کل موجوداته. آیش هم الان یادم نیست. چهارم، مادل لعلا علم کل شیء ناطق. قالو انتقن الله، وقتی اون دست و پا و اینا شهادت میدن، و قالو لجلود هم لما شهدتم علینا، قالو انتقن الله. اینجا شامل شاهد نیست. الذی انتق کل شیء، یعنی همه ناطقن، مارم اون کسی که همه موجودات رو ناطق قرار داده ما رو به سخن گفتن واداشت. کل شیء، حالا هر چی، همه چیز ناطقه، مهم این جمله شه، نه اینکه همه، نه تو اون عالم دیگه دلیل تخصیصی بلا مخصص. بله، حالا اینا بر سر هم نگاه کنید، یعنی هر کدوم رو ممکنه این دلیل مثلا خدشه داشته باشه در عمومش، ولی شما ساجد رو دارید، مسبب رو دارید، یعنی همه اینا رو وقتی نگاه میکنید، اولا اون اطلاق کافیه برای تمسک، و ثانیاً ما میگیم از مجموع اینا یقین پیدا میشه، ناطقون. همه موجودات یبکی، کل موجودن یبکی، روایات متعددی هست که همه موجودات برای سیدالشهدا گریه میکنن، همه موجودات برای امام مجتبی علیه السلام گریه میکنن. قرآن هم داره فما بکت علیهم السماء والارض، اونا که از دست رفتن و مردن و هلاک شدن، زمین و آسمون براشون گریه نکرد، و که خوشحالم بود. بکا هست، اشفاق هست، ما یدل علی اشفاق الاشیاء. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. البته روایاتش هم زیاده، خشوع الاشیاء، خشیت الاشیاء، خضوع الاشیاء، دخور الاشیاء، خوف الاشیاء، قبول الاشیاء للولایه. ولایت امیرالمومنین رو قبول کردن، استسلام الاشیاء، استغفار الاشیاء. یه کسی که مثلا فلان کارو بکنه، همه چیز براش استغفار میکنن، سنگهای بیابانها، کوهها. اقرار الاشیاء و اعتراف حالا به چیزهای مختلف، از جمله به ولایت امیرالمومنین، به توحید. انابت الاشیاء، انقیاد الاشیاء، انقیاد در مقابل اسیانه، در جای معنا داره که اهتزاز الاشیاء، اهتزاز یعنی به حالت وجد در آمدن. براءت الاشیاء، همه اشیاء از کافر بریان. تضرع الاشیاء، تواضع الاشیاء، تحلل الاشیاء. چون به همین عبارات اومده ها، ما فقط تکم رو عبارات، ممکنه خیلی از این عبارات مفهومش یکی باشه. و حب الاشیاء، داره در مورد کوه احد، جبلون یحبنا، تحلل الاشیاء. نوشتم بعد تحلل الاشیاء بس دوباره. حمد الاشیاء و این مشان الله یسبحو به حمده، هم تسبیح میکنه هم هم. دون الاشیاء، دون دانت له السماوات والارض، یعنی خضوع، منتها دون به لفظ دیگه است. ذلت الاشیاء، خب حالا اون مجاز قرینه قطعی میخواد. رغبت الاشیاء، حالا الان یک کلمه اونو عرض میکنیم. رغبت الاشیاء، سماع الاشیاء، میشنون. میگه کسی که صلوات میفرسته بر رسول اکرم همه میشنون، همه موجودات حتی سنگ ها. صلات الاشیاء، کسی که صلوات میفرسته بر پیغمبر اکرم همه چیز بر او صلوات میفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زجیج الاشیاء، اینا روایات متعددی داره. و ذکر الاشیاء، این همون 33 تایی است که عرض کردم. اما معمولا فلاسفه ما همه اینها رو هم کردن بر معنای مجازی، همونطور که جناب آقای عالمی اشاره فرمودن. سرش هم اینه که همونطوری که ادله آخوند و بعدی ها اقامه کردن بر اینکه موجودات همه شعور دارن، قبل از آخوند فلاسفه اتفاق داشتن بر اینکه موجود مادی شعور نداره. خود مرحوم آخوند هم همون دلیل رو روش تکیه کرده تو بحث‌های علم، تو جلد سوم اسفار بهش استناد میکنه که موجود مادی نمیتونه شعور داشته باشه. خب اگر ما اون ادله رو تمام دونستیم، هیچ شبهه‌ای نداره، باید از ظاهر دست برداریم، برای اینکه این ظاهر ظنه و اون دلیل عقل قطعیه و هیچ وقت نمیتونه ظنی مقاومت کنه در مقابل دلیل قطعی. ما اگر میتونیم به اینا استناد کنیم، به خاطر اینکه میگیم اون ادله عقلی تمام نیست. ما همونطوری که ادله عقلی اقامه شده برای اینکه همه موجودات شعور دارن رو تمام نمیدونیم، همون ادله عقلی هم که اقامه شده برای اینکه موجود مادی شعور نداره، که اونم ادله زیادیه، شاید 17 تا دلیل باشه، من الان یادم نیست، اونم هیچ کدومش تمام نیست. السلام علیکم و رحمت الله.